الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات البعث، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. صلى الله على محمد. خب، بحث ما در تفسیر اضطراد بود. آخرین مطلبی را که گفتیم نظریه مرحوم آقای خویی بود در تفسیر اضطراد برای جاهلین به وضع که اهل لغت نیستند. اونا که اهل لغتند، خب معانی حقیقیه در ارتکازشون هست و از راه تبادر میتوانن استعلام بکنن، نیازی ندارن به اضطراد. اما برای جاهلین به وضع که اهل لغت هم نیستند، وقتی وارد میشوند استعمال کلماتی را در یک معانی میبینند که میبینند اینا دلالت دارند دیگه در این لغت بر این معنا، اما نمیدانند که این دلالت دلالت حقیقی است یا دلالت مجازی. صدر تقسیم میکنند روی این که چون معنای حقیقی احتیاج به قرینه نداره و یجوز استعمال اللفظ فی ذلک المعنا بلا حاجة الى القرینه مطلقا، اونی که محتاج به قرینه است معنای مجازیه، استعمال مجازیه. خب اینا وقتی نمیدونن شک میکنن که آیا این استعمال حقیقی بود یا اینجا مجازی بود، میگن خب این مجازی باشه چه چیزی اینجا صلاحیت داره که قرینه باشه فلان نکته. دفعه دیگه میبینن استعمال شد، مثلا ما میبینن آیا او فلون نکته که احتمال میرفت قرینیتش آیا باز وجود داره یا نداره. دفعه سوم یه چیز دیگه همینطور، تا یقین میکنن که نه خبری نیست، نیازی به قرینه نیست و این ما یصلح له قرینیه وجود نداره، اونی که منم احتمال میدادم اشتباه بود. حالا مثلا مرتبه دوم که استعمال شد دیگه اون وجود نداشت، چیز دیگه هم عوضیش نبود، پیدا نکرد. او وقت میفهمه که استعمال حقیقیه به اتکای به قرینه، به اتکای قرینه نیست. اما در صورتی که نه، مثلا فرض کنید یا که ما یصلح للقرینه ببینه، دفعه دوم هم باز ببینه، حالا یا خودشه یا مشابهشه، دفعه سوم بازم ببینه، به مرور زمان میفهمه که این بدون اتکای به این نکات استعمال نمیشه و به کار نمیره در اون معنا. اون وقت میفهمه که این مجازیه و لولا تخلیهش بکنیم از این مایه اصلاح القرینیه دیگه به استعمال نمیشه. مثلا استعمال لفظ ما در معنی حقیقی خودش این دائمیه، هیچ دیگه مایه یحتمل قرینیه تو هم در کار نباشه استعمال لفظ. اما گاهی از اوقات کلمه آب مجازن در میعان به کار میاد، مثلا میگن روغن آبه، آب شده مصطلح در زبان فارسی که به معنای مایع شدن به کار میره در برابر جمود. خب اینجا خب استعمال مجازیه، اما این استعمال مجازی آیا دائما همطور به کار میره بدون تکیه به قرینه ای؟ با اتکای به قرینه بله، اما اگر دیگه هیچ وقت قرینه ای نبود، گفت جینی به ماه و قرینه ای هم نبود، میبینیم که روغن آب شده براش نمیاد، آب میارد. پس فرمودید، پس میفهمیم که اون وقت هم که استعمال شده در روغن مایه یا مثلا نفت مایه یا چیزهای مایه، چه استعمالی بوده؟ استعمال مجازی بوده، با اتکای به قرینه بوده. فلذا میبینیم لولا القرینه، نه این اراده نمیکنه، اراده میکنن اون معنای حقیقی را. اینطور تمیز میدیم بالاخره. البته این به مرور زمان و ملاحظه استعمالات متکرره میتوانیم معنای حقیقی اضطراد داره، چون نیاز به قرینه نداره، دائما استعمال جایزه ولو هیچ ما یصلح للقرینه ای در کار نباشه. اما بخلاف معنی حقیقی که متکی به چیزی نیست و لحاظا نیازی هم نداره و همیشه هم جایزه که استعمال بشه و اون معنا اراده بشه. خب ای اضطراد و عدم اضطراد، اینطور معنا کردن. خب اینا معنای خوب، ولی منتها این را اضطراد بگوی، این مثل یه چیزی نظیر صبر و تقسیم. این اطلاق کلمه اضطراد بر این یا قدری این اطلاق، این را بگویند اضطراد این نیست. ایشون در حقیقت چیز استناد کرده به صبر و تقسیم، این دلیل دلیل صبر و تقسیمه، چون که روی محاسبات اینکه این مایه اصلح للقرینیه میتونه در مقام باشه نمیتونه، لازم است لازم نیست، اینم با مرور زمان ملاحظه استعمالات کثیره عرض می شود که او وقت میفهمیم که این حقیقی است یا مجازی. از جهت اینکه به حسب ملاحظه تتبع موارد حقیقی نیاز به هیچ چیزی نداره، اما مجازی نیاز داره به قرینه است. خب این ارشد همین که اسمش اعتراض باشه این یه قدری محل تعمله. تعبیر به اعتراض یه قدری، ولی مطلب درستی خوبه. حالا مطلب بعدی این است که گفتیم ولنا فی تفسیر الاعتراض وجه آخر، یه وجه دیگری برای تفسیر اعتراض، هرچند باید اعتراف بکنیم که خلاف ظاهر مراد مشهور، یعنی نمیتونیم نسبتش بدیم به مشهور و بگوییم که مشهور این معنا را اراده کردن، اما انصافا قابل گفتنه در تفسیر اعتراض، یعنی در وجوه فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی این مطلب به چشم میخوره و میشه هم ازش تعبیر کرد به اعتراض عرض میشود. و اون این است که استعمالات حقیقی هیچ معونه نداره، فقط معونه شون چیه؟ انحفاظ ذات معنای حقیقی. همین مقدار که معنای حقیقی وجود داشت دیگه قابلیت اطلاق، یعنی وجود داشت یا مراد بود محفوظ بود بالاخره در ذهن یا در خارج، قابلیت استعمال لفظ به اصطلاح لفظ موضوع درش هست، معنی حقیقی دیگه چیز زائدی معونه زائده ای نداره. اما در استعمالات مجازی یه چیزی لازم داریم که یعنی میبینیم که دائما استعمال نمی صورت نمیگیره، دائمی نیست، حتی غالبی هم نیست، بلکه وابسته است به اقتضای مقام، باید مقام مقتضی باشه. مثلا اگر یک کسی اسد اسمشه، آیا صداش میزنن آه اسد حال شما خوبه، آه اصلا خوب تسلیت از میکنیم، آه اصلا تبریک میدیم، آه اصلا چنین است دیگه، معونه ای نداره. معونهش فقط صرف اینه که این معنای این لفظ باشه، وقتی که بود استعمال صحیح. اما اگر استعمال مجازی بخواهیم بکنیم، یعنی این آدم اسمش اسد نیست، ما به او میخواهیم بگوییم اسد از بابت اینکه شجاعه، درست؟ اطلاق بکنیم لفظ اسد را برش مجازن لجل شجاعته. خواهی حالا همه دم فاتحه ایستادی عرض میشه که میخواییم تسلیت بهش بدیم، بگیم آه شیر بیشه تسلیت عرض میکنیم، یا مثلا فرسر منبر میخواییم بگیم خب میگه مسخرم میخواییم، یا مثلا فرسر ما سر کلاس درست یا فلان هر جا رسیدیم این بشیم شیر ناراحت میشه، نه آجون خب شما داریم رو مسخره میکنیم. این گفتن گاهی یه مناسبتی باشه، شما در مقام مبالغه در شجاعت مملول هر وقت ما را دیدید این کلمه رو میدید، این مثل اینکه ما را دست انداختی به شبیه مسخره و مستهجنه. خب بله دیگه طور. پس اگر یک کسی اسمش اسد باشه تکل معنای به اصطلاح اون آدم معنای حقیقی لفظ اسد باشه، نه هیچ معنی نداره، هر وقت شما این کلمه رو براش به کار ببرید خب اسمش دیگه، حق داره ناراحت بشه که چرا بهش میگید اسد، نه خب اسمت دیگه، پدر اسمت رو اسد گذاشته، ما هم صدا میزنیم اسد، مگه عقلش کم باشه که بعدش بیاد از این که اسمش بزنن اسد، و الا بجاست به موردم هست، هیچ وقت هر شب خدمت شما استهجانی هم نداره. اما اگر اطلاق مجازی ایجوری هست قطعا نه، گاهی گاهی اعتراض نداره. انما یسح ذالک اذا استجوده التابع فاستحسنه الوجدان، و انما یکون ذالک اذا اقتضاه المقام، ولا يكون دائميا ولا غالبيا. فلنا ان نفسر الاضطراد بهذا، هم استعمالات مجازیه، اینا بعضی وقت هاست، بعضی وقت ها صحیحه، اونم با ملاحظه مقتضای مقام، نکته ای در کار باشه، مقام مقتضی باشه، فازا به خلاف استعمال لفظ در معنی حقیقی خودش که هیچ معونه ای نداره. اما غلط نیست. اما غلط نیست، اما مجاز غلط حساب میشه. یعنی جواب باری نه، جواب دادم، میگم غلط نیست. فرمایش شما میفرمید گاهی استعمالات حقیقی هم میبینیم مثلا بعضی موارد به کار نمیبریم، اما نه اگر به کار ببریم غلطه. فازا به خلاف مجاز، که مجاز اگر مطابق مقتضای مقام نباشه مستهجنه، به استعمال غلطی حساب میشه. و از به خلاف حقیقی، که استعمال حقیقی هیچ وقت غلط حساب نمیشه. اما گاهی ممکنه بگن بیادبیه، مثلا فرض ما چرا اسم کوچه که فلانی بردی، مثلا بهتر بود بکنی از صدا بزنی. چرا؟ علامت دیگه، از وجوه تفاوت. از نه، از وجوه تمایز دیگه، از وجوه تمایز بین معنای حقیقی و معنای مجازی. على كل حال از وجوه متمایز، متمایز است، وجوه تمایز، وجوه تمایز بین معنای حقیقی و معنای مجازی. یکیش همینه که اگر یک لفظی، حالا میبینیم که لفظ اسد، فرض کنید ما جاهلیم به لغت، لفظ اسد در یادم به کار میره، نمیدونیم حقیقیه، یعنی اسد وضع شده براش که اسمشه، یا اینکه به اعتبار ما جاهلیم بلغت، یا به اعتبار اینکه اسد معنی حیوان مفترسه و در مقام مبالغه به یادم اطلاق میشه. پس ما هم جاهلیم بلغت، دیدیم که گاهی صداش میزنن ها اسد، اما نمیدونیم از این بابه یا از او بابه، یعنی دار الان بین کونی حقیقی او مجازی. خب اون وقت همینطور نمیتونیم نگاه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که آیا خویی انگوش گذاشته روی محتمل القرینیه، یعنی مجازی باشه باید روی اون نکاتی که احتمال از قرینیتشون بود. ما نه اینه نمیگیم، ما میگیم که باید بررسی کنیم ببینیم که این لفظ اسد اگر هیچ معونه نداره به کار بردنش و خیلی عادی همواره به کار میره بدون هیچ اقتضای مقام و عدم، این مطرح نیست، همونجا حقیقی نه. چرا قرآن؟ نه قرآن غیر از مقام. اگر دیدیم که نه، همواره کلمه اسد در یادم به کار نمیره، اگه اسمش حسنه همواره کلمه حسن گفته میشه، اما اگر که اما کلمه اسد چی میبین؟ نه، کلمه اسد رو گاهی به کار میبرن در صورتی که مقام مقتضی باشه، فلان باشه، در مقام تشویق، در مقام مبالغه، در این که شجاعه، اما دیگه اوطور که اسمش میبرن اینه نمیبرن، وقت میفهمیم این مجازیه. نه نه اون خیلی خوب درسته، اون که به نائم، یعنی اون کلمات که به اصطلاح به معنای کلی خودشون هر وقت حالت پیدا شد، مثل عالم در حال علم، نائم در حال نوم، که اطلاق میشه و حقیقی هم هست، اونا خوب معنی خودشون هست، نه معنی شخص نیستن، مصداق. این مثل خب باید این چیزها را بفهمید، این مصداق باید اول بره یه باشه باید بفهم نائم یعنی چرا، این نائم بهش میگنم اصلا نمیدونه چرا، نه خب باید بفهم معنی کلی نوم، و معنی حقیقی کلی نومه، نه خصوصی آدم، او اطلاق بر مصداق. من معلومم. هر دو. خب میتونه از اونا سوال کنه. در مقام تفسیر اعتراضیم، نه در مقام اینکه بگیم این علامیتش صحیحه یا غلط. تفسیر اعتراض، تفسیر اعتراض، حالا به این معنا آیا علامیتش ایرادی برش هست، آیا نیست، آیا تبادل جلوش میفته نمیفته، خب بحث دیگه است. میخواییم فعلا تفسیر بکنیم این کلمه را، اون وقت اون میشه یه مرحله دیگه که ایراد برش بکنیم، که اگر این معنای اعتراضه ایراد برش وارده، این ایراد بر علامیت چه. اما در اول بفهمیم خود اعتراض یعنی چه. تبادل، تبادل خود معناست، ذات معنا. اینجا تبادل، ما کاری به تبادل ذات معنا نداریم، اینجا ذات معنا را فهمیدیم، میفهمیدیم که کلمه اسد برای آدم اطلاق شد، پس دیگری در این نداریم. اما نمیدونیم اطلاق حقیقی یا مجازیه. خیلی خوب، دیگه تبادل چه؟ خب تبادل شد، میدونیم مراد همین آدمه. نه دفعه متوجه شد چه عرض میکنم؟ تبادل مال تشخیص اصل معناست. ما اینجا معنا رو فهمیدیم، اما مجازی بودن چه حقیقی بودن چه نمیدونیم. یا بی قرینه. خب سر این یکی که از راه قرینه باشه، خیلی این اعتراض، حالا گفتن یکی از وجوه تمایز اعتراضه. اعتراض یعنی چه؟ یعنی این که شما میبینید که این آدم معنای لفظ اسد هست، باید ببینید همیشه یا بعضی وقتا. ای شد بعضی وقتا، این مجازیه، بفهم که دیگه اطلاق مجازی. ای شد همیشه که این آدم از کلمه اسد فهمیده میشه، و این چیه؟ حقیقیه. این مرادشون، در اول مراد بفهمیم که اینا چه مقامی بودن. پس یه هم چه مقامی بودن، که اعتراض هم مقصود اینه و این جاش هم اینه که ما معنی کلمه را فهمیدیم، اما حالا نمیدونیم که حقیقت درش یا مجاز درش. اون وقت جواب به ما دادن، ای مترد بود، یا ای همیشه این معنا ای لفظ فهمیده میشه، با او حقیقتون. و اگر بعضی وقتا فهمیده میشه و بعضی وقتا فهمیده نمیشه، با اون مجاز. خب این مراد اونا. حالا میخواییم تفسیرش بکنیم که بعضی وقتا فهمیدیم، بعضی وقتا فهمیدیم نمیشه، یعنی چه؟ یکی از تفاسیر این مطلب همین چیزیست که گفتیم، که بله مثلا اگر کسی معنای حقیقی لفظ اسد باشه، یعنی چه؟ یعنی اینکه اسمش اسده، وضع شده لفظ اسد براش، این میبینیم چیه؟ دائما فهمیده میشه، نیاز به مقتضای مقامم نداره. اما اگر چنانچه لفظ اسد برای خود آدم وضع نشده، مجازن به کار میره، از باب اینکه خب مجازیه. حالا یه آدم هم جاهل به لغته، اما گاهی میبینه که همیشه تو فاتحه، عزا، عروسی، ایوروار هیبش نمیگن شیر شیر شیر، به خلاف اینکه اگر اسد اسمش باشه هیبش میگن اسد، اگر کسی شیر اسمش فهمیشه بهش میگن. پس بنابراین برای همون جاهل به لغت هم این می تواند که ببیند آیا این کلمت دائم اطلاق میشه و اراده بشه یه آدم بدون معونه، میفهمد این اطلاق حقیقی. اگر گاهی میبیند که اطلاق برش میکنن، بهش میگن که باشه شیر رو دیدم، بیت الاسد فلان، اما همیشه هی نمیگن این را، اون وقت باید دیگه خب بسه دیگه بدن دیگه، 20 مرتبه بالاش و پایینش گفتیم دیگه، چند مرتبه تکرار بکنم تفسیر آقای خویی؟ چرا خلا؟ او قرینه است، من قرینه کار ندارم، من میگم اقتضایم، بگم قرینه من کار ندارم، جواب دادم، میگم اون مقتضیات قرینه را گفته، ما مقتضیات قرائن را کار نداریم، مقتضی مقام را کار داریم. نه قرینه حالی نیست. خب حالا تعمل بکنید تو خودتون وجوه فرقش متوجه بشید، اون در قرائنه و این در مقتضیات مقام هاست، تو بعضی مقام ها به کار میره، در هر مقامی به کار نمیره. این از شؤون معنای مجازیه، یعنی آدم باید در مقام مبالغه باشه، چه باشه، هر وقتی که نمیتونه به کسی بگه آقا شیر داش برمونید، به خلاف این که اگر شیر اسمش باشه همیشه میتونه بهش بگه آقا شیر. این گاهی گاهیه به حسب اقتضای مقام، ممکنه این با اون محتمل القرینی ها تفاوت داشته. این روش روش آقای خویی نیست، روش آقای خویی روش صبر و تقسیم، ما اینجور نمیتونیم. خب این بحث هم دیگه تمام شد، فعل کفایه. در کفایه فرمودند که بعد از آنی که اعتراض را معنا کرده و فرموده که ایراد برش وارده، چون که اگر مقصود از اعتراض اعتراض ملاحظه نوع علاقه باشه مطلبشون درسته، اما اگر به ملاحظه علاقه مصححه باشه فالمجاز ایضا مطرد کالحقیقه، به ملاحظه علاقه مصححه که معناش کردیم علاقه مصححه یعنی علاقه با اجتماع جمیع شرایع. خب دیگه تو اون دیگه تخصیصی در کار نیست، تو اون دایره دیگه اعتراض هست. آخون اینطور فرموده، بعد از آن که آخون این ایراد را وارد کرده اومده اشاره کرده به یک چیزی، یک راه حلی که دیگران اینجا پیدا کردن و می فرماید که این راه حل به درد نمیخوره. اون راه حل چیه؟ می فرماید و زیادت و قید من غیر تحویل او على وجه الحقیقه لا یفید. توجه فرمودون لا یفید چرا؟ برای اینکه الا على وجه دائر. بعضی های طور آمدن گفتن که بله در خصوص علاقه مصححه باز مجاز مضطرده، حقیقت مضطرد، مجاز هم در چارچوب علاقه مصححه مضطرد، اما تفاوتی هست و اون این است که اعتراض معنای حقیقی علی وجه الحقیقه است یا من غیر تأویله، من غیر تأویل، تأویلی در کار نیست، تأویل در معنی حقیقی، تسامح در کار نیست، استعمال فی خلاف ما وضع الله در کار نیست در اعتراض حقیقی، اما در اعتراض مجازی چجور؟ اعتراض مجازی اعتراضش علی وجه الحقیقه نیست. مضطرده که لفظ در معنای مجازی به کار برود، همیشه هم به کار می رود در چارچوب علاقه مصحح، اما وقتی که به کار می رود به صورت حقیقی به کار می رود یا با تعویل به کار می رود؟ با تعویل، با تسامح. عرض خدمت شما. اون وقت گفتن که این قید را اضافه می کنیم برای اینکه تفکیک کنیم بین اعتراض دو مقام. پس با اینکه قبول داریم که هر دو مضطردن، اما یکیش اعتراضش علی وجه الحقیقه هست و دیگری نیست، یکی اعتراضش من غیر تأویلنه، دیگریش اعتراضش من غیر تأویلن نیست که مجازی باشه. خب این کافیست برای اینکه اینها دیگه جدا بشن از هم. خب آخوند میفرماید که ای بابا ای چه توجیهیه، ای توجیه به درد نمیخوره، تو این توجیه دوریه، برای اینکه اگر که این مستعلم کارش به جایی رسیده که اعتراض استعمال لفظ را در معنا تشخیص میده، حالا وجه الحقیقه بودنش را هم تشخیص میده، خب این دیگه جاهل نیست که بخواد یه علامتی را به کار ببره، این دوریه، مستلزم دوره. یعنی فرض کنید آدم آدمی که جاهل به وضع نیاز دارد به یه علامتی که خود او علامت حاصل نمیشه مگر اینکه انسان معنای حقیقی را از اول بداند. خب شما الان جاهلی میخواهید متوسل بشوید به اعتراض، خب اون وقت این اعتراض هم مبتنیش کردید به چی؟ به اینکه علی وجه الحقیقه باشه. خب اگر یه آدم علی وجه الحقیقه بودن رو از اول تشخیص میده، خود که جاهل نیست که نیاز به استعلام داشته باشه. فازا دوری یا من غیر تعویل هم همینطور، چون من غیر تعویل یعنی من غیر تجوز، اگر ما از اول میدانیم که این استعمال من غیر تجوزه، تجوزی درش نیست، خود که جاهل نیستیم به حقیقت، یا هم معنی حقیقی رو میدونیم هم معنای مجازی رو میدونیم، دیگه نیازی نداریم. صفات فرمودی معنی دور اینه که یه چیزی خودش متوقف باشد بر خودش، اینجا هم همینطوره، فهم این که حقیقت هست یا مجاز هست متوقف بر این که از جلوتر آدم بداند که حقیقی هست و مجازی هست یا مجازی، که اون وقت جاهل بشود و بعد به این وسیله بفهمد. خب دیگه چه استعلامیه؟ پس آخون به این کیفیت این مطلب رو هم نفرد کرده. نتیجه ای که آخون میگیرد چیه؟ اینه که اعتراض به دست نمیخوره. چرا؟ چون که اعتراض در مجاز هم در چارچوب علاقه مصححه وجود داره، که ما در این صورت متوسل شدیم به تفسیرهای دیگه، تفسیری که محقق اصفهانی کرد، تفسیری که محقق خویی کرد، تفسیری که خود ما گفتیم، که اینا رو بررسی بکنید، این تفاسیر بررسی بکنید، اما این که آخر الامر آیا ایرادی بر اینها وارد هست یا نه، چون یه مرتبه ما میخواهیم تفسیر کنیم این کلمه را، نمیخواهیم بحث بکنیم که به درد میخوره. حالا اینو دیگه بررسی کنید که آیا علامیتش به این تفسیری که میگوییم تمامه یا خطه برش وارده. خب اون یه مقام دیگه هست. به نظر میرسه بد نباشه این تفسیری که ما گفتیم، منتها من از اول بهتون عرض کردم که این تفسیری که ما گفتیم خلاف ظاهر کلمات قومه، یعنی قوم که میگوین اعتراض ظاهرا مرادشون از اعتراض این معنایی نیست که ما گفتیم، خلاف ظاهر که این که مجاز مبتنی بر اقتضای مقام هر جای قابل استعمال نیست اما معنای حقیقی دیگه معونه ای نداره و همه جا قابل استعماله، این نمیبینم از ظاهر کلماتشون که کلمه اعتراض رو به کار میبرن مرادشون این معنا باشه. علی حال به نظر حقیر با این که میدانیم اونا مرادشون این نیست، اما اگر این طور ما اعتراض را به این معنا بگیریم خیلی چیز جالبیه. شما فرمودید برای این که استعمال مجاز هر وقت مقام مقتضی نیست غلطه. چرا؟ چه استعمال مجاز خب به وضع نیست، باید به استحسان طبع باشه. اگر استحسان طبع هم وجود نداشت لا یستحسن طبع، خودی غلط. و آزا بخلاف معنای حقیقی، معنای حقیقی جایز دائما، اقتضای مقامی هم شرطش نیست چون که خود وضع علت تامه است برای صحت استعمال. منتهی که گاهی میبینید بی ادبی فلان این غیر از غلط بودن در باب مجاز غلطه، مستعجنه، چون وضع که پشتوانش نیست استحسان طبع، پشتوانش استحسان طبع اگر وجود نداشت دیگه غلط. و هزا بخلاف اطلاق حقیقی که میبینیم بعضی جاها ذوق مساعد نیست، اشکال نداره ذوق مساعد نباشه چون وضع پشتوانه قضیه دیگه استعمال صحیحه لانه موضوع له. باشه یا نباشه چی؟ میگم مطلب آقای خویی غیر از اینه. آقای خویی صبر، ای مقصودتون اونه، آقای خویی صبر و تقسیم گفته در ما یصلح للقرینیه. مراجعه بکنید همینطور کلمات عبارت را، عبارت آقای خویی رو بررسی بکنید چون که یک قدی فهمش هم مشکله، اون وقت متوجه میشید که مطلب ایشون غیر از مطلب ماست. تنبیه ها اینجا متعرض یک تنبیه شدیم. تا حالا چند تا علامت خوندیم برای شناخت حقیقت از مجاز. اولی همه چه بود؟ تبار. دومی عدم صحت سبب. سومی اعتراض. حالا چهارمی رو البته من ننوشتم اما ولی خیلی هم خوبه که ما اینجا بگم تنصیص اهل لغت. خود تنصیص اهل لغت چه داره برای جاهلین به وضع؟ حالا اگر از یکیش مثلا اطمینان حاصل نشد دو تاشه که مراجعه کردیم، خب ما الان واقعا که جاهلیم به لغات، مثلا انگلیسی میخواهیم یاد بگیریم، چه به کجا مراجعه میکنیم؟ به کلمات لغوی. این که بعضی میگوین لغویین، این مطلب گفته شده که لغویین موارد استعمال را میگوین اهم من الحقیقت و المجازی، خلاف واقع، خلاف واقع. برای این که در کلمات از معنای از را بخوان بگوین عرض میشود خدمت میان رجل شجاع را میگوین، نه موارد استعمال را میگوین اما در چارچوب حقیقت بودن، مثل که لفظی از اوقات، گاهی از اوقات مشترک بین چند معنا برای همه موضوع هست، یا گاهی از اوقات معنا برای همه موضوع اون وقت برای یه معنای جامع موضوع اطلاق میشود برای حسه خاصه ای از باب مصداق، مصداق حقیقی. اما نمیرن دیگه سوی توی معانی مجازی، اگرم برن توی معانی مجازی اونجا تصریح میکنن که یه قد یطلق مجازن علا هازا و الا دعبه اهل لغت مثلا صحاح و المنجد و مقایس اللغه و عرض میشود خدمت شما صحاح را که عرض کردم، قاموس و غیر ذالک از این کتب معروف لغوی، نهایه ابن عسیر و عرض میشود مصباح فیومی و اینها دعبشون، عرض تاج العروس و لسان العرب و دردشون بر اینه که هی معنی مجازی کلمات رو بگوید، معنی مجازی خواهد حد ندارن، یه کلمه یه معنی حقیقی داره اما کجا معنی تو هزار تا معنی مجازی کسی ممکنه برایش درد بیاره به کارش ببره، اینا حد از ندارن و اونم در مقام گفتن اونا نیستن، خلاف واقع. منتها گاهی از اوقات خلط میکنن بین مفهوم و مصداق. خوب دقت بکنید هر زمان که رجوع به کتب لغت این ضعف درش هست، بعضی وقتا خلط میکنن بین مفهوم و مصداق. يعني مفهوم يعني ما وضع اله الا الله في معنى كليه. وقتی یه مصداق داریم، هم یه مصادیق را میگن، میبینن در این مصداق اطلاق شده، خیال میکنن این معناست، و حالا اینکه نه، مفهوم چیز دیگه بوده، این از مصادیق بوده، ممکنه این خلط، اما نه اینکه از این چارچوب خارج بشن برن سراغ معانی مجازیه. مصادیق حقیقیه فرق دارن با معنی مجازی. این مصادیق حقیقیه نزدیکن به معنی حقیقی. مصادیق حقیقی انسان مثل رزید عام فلا رجل مثلا ممکنه یه وقتی پیش بیاد، آره اینطوری هست، هر شبت خدمت که خلط میکنن بین مفهوم و مصداق حقیقی. اما اینکه یک وقتی برای اسد مثلا رجل شجاع را بگوید، معنی مجازی نه، متعارف نیست. و بنا علی ذلک رجوع به کتب لغات و به تنسیس لغویین هم میتوانیم اضافه بکنیم، ببینیم که آیا حالا اینه که اینا گفتن من باب مفهومه یا من باب مصداقه، یه قابل تشخیص برای خود ما. ما مثلا موارد رو که کنار هم میذاریم میتونیم در بیاریم که حالا این مورد استعمال که گفتن مفهوم حقیقی بود یا مصداق حقیقی مفهوم بود. منظور اینه که ما رو پرت نمی کنن تو معانی مجازیه. تنبیهان هل المرجع عند الشک، یه بحث دیگه. و اون این است که عرض کنم خدمت باستانات شما، هی مکرر بحث کردیم که اگر شک کردیم که آیا معنی حقیقی مراده یا معنی مجازی، و اون وقت متوسل می شویم به اصالتون حقیقه در حمل لفظ بر معنای حقیقی. هر شبت این را می بایست در جای دیگه مطلب را می گفتیم، حالا دیگه مون بعد از این علائم و این ها مطلب. اینجا عرض می شود خدمت شما، یک ظاهرا می تونیم بگیم اختلافی هست بین مثل متقدمین و متأخری. متقدمین قائل بودن به لزوم حمل کلام بر معنای حقیقی تعبد است، به خاطر احترامی که برای وضع واضح قائل بودن. فیزادار الام، نمیدونیم مراد متکلم آیا معنی حقیقی یا مجازی، گفتن باید حملش بکنیم بر معنای حقیقی لاساس الحقیقه. ولی متأخرین میفرمایند مبنای حجیت کلام چیه؟ بنای عقلاست، و بنای عقلایی، بنای عقلا حمل کلام است بر ظهورات عرفیه. فلذا دیگه ما قائل نمیشیم به اصالت الحقیقه تعبده، بلکه قائلیم به اصالت الظهور. یعنی کلمه بالفعل بدون قرینه در نظر عرض ظهور در هر معنایی داشت، حملش مرغوم باید. کارم نداریم که حقیقیه یا مجازیه، ممکن هم مجازی باشه، اما یه معنای مجازی به مرور زمان قوت بگیره، بشه مجاز مشهور یا بشه مجاز راجع. خب وقت ما چکار میکنیم اینجا؟ اصالت الحقیقه جاری میکنیم، حملش بکنیم بر اون معنی حقیقی مطروح، یا حملش میکنیم بر این معنای حقیقی که مصطلح عرف الان و کثیر الدوران علی السنت العرف، ولو این کسیش مجازی بوده منتها شیوع پیدا کرده، رواج پیدا کرده، به طوری که دیگه بیشتر این میچربه کفش نسبت به معنای اولی. آکنون نه، الان ما قائلیم به اصالت الظهور، یعنی اون معنایی که لفظ ظهور عرفی دارد درش، هم از این که حقیقی باشد یا مجاز شایع و رایج باشد، به طوری که لفظ خود به خود منصرف بشود به اون معنا. همینم یک بحث. بحث بعدی در تعارض احواله، در کفایه مبحث هشتمه، نمیدونم به حسب ترتیب ما مبحث چندم میشه، به حسب ترتیب کفایه مبحث ثامنه. فی تعارض الاحوال فرمن النول اللفظ احوال الخمسه فهی التجوز والاشتراک والتخصیص والنقل والاضمار لا یکاد یسار الی احدها فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی الا بقرینه صارفه عنه اله. اینو بله وقت گذشته خوندم که مراجعه بکنید و مطالعه بکنید ان شاء الله رحمان، که بحث بعدی ما فردا در این بحث میشه، بحث تعارض احوال. صلی الله علیه و آله.